أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. شرط پنجم، الخامس، تمام التمكن من التصرف. فلا تجب في المال الذي لا يتمكن المالك من التصرف فيه. شرط پنجم از شرایط تعلق زکات، تمکن از تصرف است، یا تعبیر ما سید در مد تمام و تمکن است. در رابطه با این شرط، مرحوم سید در سه بخش صحبت داره، بحث میکنه. یکی اصل این شرطیت تمکن، تمکن از تصرف را شرط میکنه در تعلق زکات. دوم، متعرض موارد این تمکن میشه و در حقیقت با مثال هایی که میزنه مرادش را از تمام التمکن من التصرف توضیح میده. هفت تا مثال میزنه یا هفت تا مورد را تفریع میکنه بر این شرط. میگه چون این شرط است، بنابراین در این موارد زکات نیست. مال محبوس و مهجور و مسروق و مرهون و موقوف و منظور و تصدق و هفت مورد را ذکر میکنه به عنوان مصادیق عدم تمکن یا عدم تمام تمکن من التصرف. اینم بخش دوم فرمایش ایشونه. یه بخش هم در ذیل این شرط داره، اون آخرش حکم شک رو بیان میکنه. اگر شک کرد، اینجا میفرماید این تمکن یا تمام تمکن یه امر عرفی است، بایستی بهش درش به عرف رجوع کرد. چنانچه شک کند کسی که آیا اینجا تمکن هست یا نه، مقتضای شک چیست، حکم شک را بیان میکنه. پس در این سه جهتشون بحث میکنه در حقیقت. یکی دو جهت هم ما شاید اضافه کنیم بر این سه جهت، میشه مجموعه این بحث. اما جهت اولا که اصل این شرطیت تمکن از تصرف یا تمام التمکن، ما قبلا عرض کردیم مقتضای اطلاقات و عمومات ادله زکات بر مکلفین نفی هر گونه شرطی است. هر شرطی را ما بخواهیم اثبات کنیم و در حقیقت با اون شرط خارج میکنیم مواردی که فاقد شرطه از ادله زکات، مقتضای عمومات اون ادله و اطلاقاتش ثبوت زکات. لذا اثبات هر شرطی از این شرایط زائد بر آنچه که در خود اون ادله آمده، از مالکیت و مثلا تکلیف و امثال اینها، هر شرط زائدی رو بخوایم اثبات کنیم، در حقیقت ما نیاز به مخصص داریم. و الا اگر ثابت نشه با دلیل خاصی، مثلا اینکه موارد عدم تمکن زکات نداره، مقتضای عمومات اینه که زکات داشته باشه. چون مال ملک انسانه، مالکش این شخص، پس مقتضای اطلاقات و عمومات ادله زکات ثبوت زکاته. چه تمکن از تصرف در ملک داشته باشه مکلف، چه نداشته باشه، مدعی شرعیت در حقیقت میخواد تخصیص بزنه، تأیید بزنه، مواردی رو از این اطلاقات و عمومات زکات خارج کنه، موارد عدم تمکن از تصرف، و این مخصص میخواد. ولذا تمسک کردن به روایات خاصه ای که در اینجا آمده است و از این روایات استفاده کردن که در موارد عدم تمکن یا عدم تمام تمکن من التصرف زکات نیست. پس در حقیقت بایستی ما اون روایات رو ببینیم، ببینیم مفاد این روایاتی که مورد استناد قائلین به این شرط شده است، این روایات چقدر تخصیص میزنه، مفادش و مدلولش چیست، چه اندازه تخصیص میزنه اون اطلاقات زکات را. روایات متعددی بهش استناد شده در رابطه با شرط تمکن از تصرف و اخراج موارد عدم تمکن از تعلق زکات. این روایات را میشه به سه دسته و سه طائفه تقسیم کرد. مجموع این روایات روایات زیادی است، شاید مجموع جنه کسی هر سه طائفه را که بیان خواهیم کرد کسی جمع کنه حد مثلا استفاضه یا تواتر برسه، اجمالا انسان میتونه بعضی از اینا صادر شده حتی اگر از نظر سند معتبر نباشن، صحیحه نباشن، ولی خوشبختانه در میان این سه طائفه روایات معتبر هم زیاده. سه طائفه از روایات ما داریم در رابطه با این شهر، میتونیم این گونه طبقه بندی کنیم روایات. طائفه اولا، دسته اول، روایاتی است که این عنوان درش آمده: مالی که غائب است از مالکش یا مالکش از اون غائب است زکات درش نیست. نفی زکات می کند در مالی که غائب است از مالک یا مالک غائب است از آن مال. این عنوان اول، دسته اول از روایات. در این تحت این عنوان اون طائفه روایات زیادی آمده، شاید 7-8 تا روایت. یکی روایت سدیر سیرفی است: قال قلت لأبي جعفر علیه السلام ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن ان المال فيه مدفون فلم يصبه. مالی داشته کسی، رفته این مال اینجا دفن کرده، مخفی کرده، سابقا که گاو صندوق و چندرم بانک و این حرفا نبود، این گونه اموالشون حفظ میکردن از دست برد و دزد و تلف شدن و ضایع شدن، دفن کرده. خیلی از این دفینه هایی که امروز دست میتونه در حقیقت از همین راه بوده، حکومت ها هم همین کار میکردن، نه فقط مردم. مالش برده جایی در یه موضعی دفن کرده، سال که گذشته رفته در بیاره قمص زکاتشو بده، فلما ما حال علیه الفور ذهب لیخرجه من موضعه فاحتفر الموضع، کنده اون، حفر کرده اون موضع رو، الذی ظن ان المال فیه مدفون، فلان میگن اینجا دفن کرده، فلم یوسف و چیکن پیداش نکرد. فمکث بعد ذلك 3 سنین، 3 سال هم منتظر شد. ثم انه احتفر الموضع من جوانبه کلها، بعد از 3 سال همه اون منطقه رو از اطرافش همه رو حفر کرد. فوقع على المال بعینه، پیدا کرد مالش رو که مخفی کرده بود، دفن کرده بود. کیفه یزکی، 3 سال هم گذشته، چگونه زکات بده؟ 1 سال زکات بده؟ 3 سال زکات بده؟ قال یزکیه لسنت واحده، 1 سال، اون سال اول را در حقیقت، لأنه و تعلیل میکنه، لأنه كان غائبا عنه. اینجا این عنوانی که گفتیم تعلیل کرده، چون غائب بوده این مال از او، یا خودش غائب بوده از اون مال، مال از غائب بوده، نمیدونسته کجاست، دنبالش هم رفته پیداش نکرده. کان غائبا عنه و این کان احتبسه، گرچه خودش ای به حبس کرده و دفن کرد، ولی بالاخره بعد از دفنش و حبسش بعد گمش کرد و غائب شد مال از او. پس بیش از یک سال، به همون سال اول مثلا، این یک سالش هم شاید به این جهت باشه که سال اول میدونسته کجا گذاشته اول پا، همدر رفته اونجا مدفونش کرده. اون سال مثلا سال زکات، بعد از سال اول که رفته پیداش نکرده، دیگه شده محبوس، محتبس از او و غائب از او، گم شده شده، نمیدونست کجاست دیگه. برای سالهای بعد، دو سال بعد، سه سال بعد، بعد از آنکه 3 سنین زکاتی نداره، چون کان غائبه. سند روایت در صدیر صیرفیه، در صدیر بحث هست، یا صدیر، این صدیر یا صدیر صیرفی صراف بوده، مشهور قائل به وساقت ایشون هست، ولی خب بعضی هم مثل مرحوم آقای خویی تشکیک کردن، چون توثیق صریحی نشده. ولی صحیح همون مشهوره، به حق با مشهوره، به دو جهت. یک جهت اون قاعده نقل احد الثلاثه که ما گفتیم قاعده درستی است، ابن ابی عمیر و صفوان و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، این 3 نفر از هر کسی نقل کنند به طور مستقیم با طریق صحیحی که به ما برسه، توثیق اون شخصه. اینجا خوشبختانه ابن ابی عمر به طریق صحیح از ایشون نقل کرد. در وسائل جلد 5 صفحه 466 باب 1 از ابواب افعال الصلاح، حدیث 10 به طریق صحیح از ایشون نقل کرده، از این صدیر صحیح. همین کافیست برای توصیقش طبق اون قاعده. و این یک وجه برای صحت، برای توصیق صدیر. وجه دیگه اینه که صدیر در روایات زیادی مدح شده و یکی از بزرگان طائفه بوده، معمولا هم با بزرگان نقل میکنن ازش، و فضلا نقل میکنن، یکی از اون فضلا هست از نظر طبقهی که واقع میشه درش و ازش نقل میکنن. از خود امام صادق در باره صدیر روایات خوبی، مدهای خیلی خوبی آمده که بعضی از این مدهان به سنداش صحیحه، ولی گفته شده که مثلا اینها دلالت بر وساقت نمی کنه، اینا مثلا که می کنه، بیش از وساقته، هم مدح هم تجلیله، چون از امام هم صادر شده، امام معصوم به حق این شخص صادر شده، مشخصه که از اصحاب خاص امام صادق بوده، زندان رفته به خاطر امام، امام در حج برای او دعا کرده، در اون روایات آمده، و از خدا خواسته در اون حج فقط خلاصی ایشون ده. اینا خیلی بیش از توثیق و وثاقته، معنیش این از خواص امام بودن. اجمالا از اون روایات هم خوب استفاده میشه که ایشون از اجلاء اصحاب امام صادقه. نقل ابن ابی عمیر هم کافیه طبق اون قاعده، و رضا روایت از نظر سند معتبره. دلالتش هم که مشخص شد، صریح گفته لأنه کان غائبا، تعلیل هم آورده، عنوان غیبوبت مال و محبوس شدن مال از دست مالکش، این نافی زکاته. در این روایت، این روایت اول که شاید بهترین روایت هم باشه از نظر دلالت، این روایت در وسائل جلد 9 صفحه 93. روایت دوم از این دسته اول معتبره رفاعه است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یغیب عنه ماله 5 سنین، شخصی مالش از دستش مثلا غائب میشه از او، کسی میده، جایی میده، دیگه نگفته چگونه یغیب، دین داده مثلا به کسی، در جای ودیعه گذشته، یغیب عنه ماله 5 سنین ثم یأتی، بعد برمیگرده، فلا یرد رأس ماله، فلا یرد رأس المال، یا لا یرد رأس المال، بالاخره اون مقداری که برمیگرده همه اونم نیست، میخواد بگه که سودم نبرده، حالا اینجا درآمدی هم نداشته با این برگشتن، شاید مثلا برای تجارت داده بوده، رفته حالا خورده شده بوده، برده شده بوده، کلش بعضش، بعد که برگشته به اندازه رأس مالش هم نبوده، کمتر بوده. کم یوزکی، برای چند سال، این 5 سال در اختیارش نبوده، تو تجارت بوده یا هر جا بوده، کم یوزکی حالا سنتن واحد. اینجا تعبیر یغیب در سؤال سائل آمده، یغیب و عنه ماله، نه در کلام امام، ولی خب بالاخره امام طبق همین عنوانی که سائل فرض کرده جواب داده، یوزکی لسنت واحده، همه 5 سال خمس زکات نداره چون غائب بوده براش، همون سال اول مثلا که در اختیارش بود. این هم در همون باب مربوط به روایت قبلی، همون جلد 9 صفحه 93 روایت دیگر معتبر ابن سنان، عبدالله ابن سنان ابی عبدالله علیه السلام، قال لا صدقت علی الدین ولا علی المال الغائب عنك حتی یقع فی یدک. اینم اون عنوان درش آمده، ولا علی المال الغائب عنك، اینجا دیگه خود امام این عنوان رو گرفت، مالی که غائب از مالکش، لا صدقت، صدقه یعنی زکات، نه بر دین صدقه هست، نه بر مالی که غائب شده از انسان، تا برگرده در دست رایق افیدک. این هم باز خیلی روشنه، چون در کلام امام هم این عنوان مال غائب آمده، نفی شده زکات بر مالی که غائب از مالکش. این هم در همون بابه. روایت دیگر معتبره اسحاق ابن عمار، اونایی که گذشت مال غائب بوده از مالکش، این روایت های بعدی مالک غائب از مالش، هر دو عنوان آمده که نه تحت یه عنوان، یه طائفه ما این رو جمع کردیم، جایی که یا مالک غائبه یا مال غائبه است. معتبره اسحاق ابن عمار قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام، امام موسی بن جعفر، ان الرجل یکون له الولد، فردی پسری داره، فیغیب و بعض ولده، بعضی از اولادش سفر میرن غایب میشن، فلا یدری لا یدرا اینه هو، نمیدونه کجا رفته، این خود سابقا هم که مثل حالا نبوده که میرن سفر که خبرش گم میشه تا وقتی که پیداش میشه، فلا یدرا اینه هو و ما تر رجل، این پدر فوت کرد، کیف یصنع به میراث الغائب من ابی، حالا این ارث یا ترکه ای که داره برای این پسری که نیستش، حالا رفته سفر نمیدونیم کجاست، چیکار کنیم؟ قال یعزل حتی یجی، حق این فرزند که سفر کرده و غائبه و نمیدونید کجاست، این کنار گذاشته میشه، یعزل حتی یجی. قلت فعلا مالهی زکاتو، حالا که گذاشتیم کنار، اینا درهم و دیناره، زکاتش متعلق میشه. قال لا حتی یجی، نه تا برگرده. قلت فا اذا هو جا ایو زکی، اگر آمد باستی زکاتشو بده، هر قد نبوده. فقال لا حتی یحول علیه الحول فی یده، نه فاضل وقتی آمد از مدتی که نبوده قائم بوده هیچ، وقتی آمد این مال در دستش قرار گرفت، بهش رسید، 1 سال اگر از این مال گذشت و وقت زکات فرد. این هم چون سؤال سائل عنوان غائبه، ولی مالک غائبه از مالش، باز معلوم میشه که این مدت غیبت مالک از مال که نبوده و مال در دست او نرسیده، زکات نداره، با اینکه مالکه، به مجرد فوت پدر این مالک شده سهم خودش را و ارث خودش را، ولی چون غائب بوده زکات نداره، تا تا وقتی که حاضر میشه مال به دستش میرسه، یک سال از اون تاریخ حساب بکنه، زکات مال رو برده. روایت دیگر، روایت باز همین اسحاق، ولی که احتمال قوی همین روایته، چون از همین امام مصطفی جعفر نقل کرده، ولی عبارت ها مختصر تره، اینجا مفصله، اینجا مختصره به احتمال قوی، چون راوی و راوی از راوی و خود امام معصومی که ازش روایت شده و موردی یعنی یه موضوعه، به احتمال قوی یک روایت دو شکل نقل به معنا کرده. قال سألته عن رجل ورث مالا، یه دیگه مختصر کرده، عن ابی ابراهیم علیه السلام قال سألته عن رجل ورث مالا و الرجل غائب هل علیه زکاتون؟ همین سؤال زید رو آورده دیگه، اون صدرش نیورده. قال لا حتی یقدم، قلت ایزکی حین یقدم، تا رسید واسه زکاتش رو بده، چون مونده مدت یک سال برش گذشته. قال لا حتی یحول علیه الحول و هو عنده، اونجا فی یده داشت، اونجا و هو عنده اونجا داشت، لا حتی یحول علیه الحول فی یده، اینجا لا حتی یحول علیه الحول و هو عده. یک روایت ظاهرن دو شکل نقل کرده، این تخطیه کرده، زیدش جدا باز سوالی که در زیده، چون در روایت سابق در صدرش سوال از اینکه چیکار کنن ارثش را، گفت یعذر اول، بعد سوال از زکات کرد، این سوال زکات رو جدا کرده شده، مثلا دو تا روایت، یه روایت. روایت دیگر باز معتبره دیگر اسحاق ابن عمار عن ابی الحسن الماضی علیه السلام قال قلت له رجل خلف، همون امام مصطفی جعفر، خلف عند اهله نفقتا 2000 لسنتین علیها زکاتون، کسی 2000 درهم مثلا 2000 برای 2 سال نفقه خانواده خودش رو گذاشته و رفته سفر، رفته جایی رفته، آیا این زکات داره؟ چون این مال رو از ملکش که بیرون نکرده، گذاشته برای اینکه اونو بردارن هزینه کنن، خرج کنن، قهرن میمونه یک سال، برای 2 سال هم گذاشته، 2 سال میمونه، اگر حد نصاب درش بود سال اول زکاتش رو باید پرداخت کنه. این سوال. قال ان کان شاهدن فعلیه زکاتو و ان کان غائبا فلیس علیه زکات. در مقام جواب ما عین این تفصیل داده که اگر این مرد خودش هم باشه اونجا حاضره و این نفقه رو گذاشته کنار، زکات داره، اما اگر غائب بود رفته گذاشت و رفت دیگه غائب از مال شد، ان کان غائبا فلیس علیه زکات. این روایت در باز وسائل شیعه است، همون جلد 9 صفحه 172 در باب ابواب زکات و فضه و ذهب آمده، نه در این باب تمکن از تصرف که صفحات 93 و 2 و 4 و صفحه 172 از جلد 9 وسائل، باب 17 هم از ابواب زکات و فضه و ذهب. روایت دیگر باز به همین مضمون، مرسله ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل وضع لعیاله 1000 درهم، باز به همین مضمون، اونجا 2000 بود، اینجا 1000 درهم، نفقتا فحال علیها الحول، یک سال برش گذشت. قال ان کان مقیما، اونجا بود شاهد، ان کان مقیما زکا و ان کان غائبا لم یزکه یا لم یزکیهی، هر دو تعبیر نسخه آمده. این هم همون مضمونه، فقط او معتبره، این مرسله ابن ابی عمیره، اگر مراسیل ابن ابی عمیره مثل مسانیدش قبول کردیم این هم میشه معتبر که خیلی ها قبول کرده، اگر نگفتیم مراسیلش قبول نیست یا مراسیلش در مراسیل بعضی تفصیل دادن بین ارسال ابن ابی عمیره از یک نفر یا انسان بیش از یک نفر، اگر از یک نفر باشه معتبر نیست، اگر بیشتر از یک نفر باشه بعضی ها از جمع من اصحابنا غیر واحد من اصحاب اینجوری نقل میکنه، اون جاره قبول کردن باز به یه نقطه ای که جای این بحثش در همون قواعد رجالی است که حالا وارد نمیشه. بالاخره این روایت هم این روایت گذشته است از نظر اینکه فرض کرده که اگر غائب بود این آقای زوج و از پولی که گذاشته 1000 درهم میگذاشته برای نفقه خانوادهش، اگر حاضر بود زکات داده، اگر غائب شد چون غائب شده از مالش زکات دیگه نداره. روایت دیگر باز معتبره ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له الرجل يختلف يخلف لأهله 3000 درهم نفقت سنتين، این 3000 درهم فرض کرده، اون اولی 2000 بود، دومی هم 1000، یکی 3000 فرض کرده، 3000 درهم را نفقه خانوادهش برای 2 سال کنار گذاشته داد در اختیارشون، علیه زکاتون. قال ان کان شاهدن فعلیها زکات و امکان غائبا فلیس فیها شیء. اینو این سه تا روایت در همون صفحه 172 به بعد همون باب 17 از ابواب زکات فزه و زهر. پس بنابراین مجموع این چند تا روایت شد، 1 و 2 و 3 و بله 8 تا شد، این 8 تا روایت عنوان غائب درش آمده. یکی دو روایت دیگه هم داریم که عنوان غائب درش آمده، ولی اونها چون یک عنوان و نکته دیگری هم درش آمده و اونا رو دسته دوم قرار داده. پس دسته اول طائفه اولا روایاتی بود که عنوان غائب، حالا یا مال غائب از مالکش یا مالک غائب از مالش، این عنوان موضوع نفی زکات قرار گرفته در این روایات که بحثش هم دیدید معتبره. دسته دوم روایاتی است که به عنوان تحت عنوان ما لا یقدر المالک علی اخذه، عنوان ما لا یتمکن یا لا یقدر و علا اخذه آمده، که این عنوان نزدیکتره به اون تعبیر فقها ها تمام و تمکن من التصرف، اینجا عدم قدرت آمده توش، عدم تمکن موضوع قرار گرفته، ما لا یقدر و علا اخذه. این هم روایت عریده است که این عنوان لا یقدر و یقدر میزان معیار قرار گرفته در این دسته دوم. یکی روایت عبدالله ابن بکیر عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی رجل ماله عنه غائب، یه غائب هم آمده ولی در زیل ملاک را قدرت و عدم قدرت قرار بده، فی رجل ماله عنه غائب لا یقدر علی اخذه، در سؤالم فرض شده لا یقدر علی اخذه، هم در سوال هم در جواب بحث قدرت آمده، فرض کرده هم مالش غائبه هم نمیتونه قدرت نداره برگردونه این مال رو. قال فلا زکات علیه حتی یخرج، تا اینکه بیرون بیاد به دستش بیاد، فاذا خرج زکاه لعام واحد، اگر به دستش رسید هر قدرم طول کشیده باشه 10 سال 5 سال برای یه ما 1 سال فقط زکات برش واجبه، فَإِنْ كَانَ يَدَعَهُ مُتَعَمَّدًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَىٰ أَخْذِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةِ لِكُلِّ مَا مَرَّ بِهِ مِنَ السِّنِينَ، میگه اگر عمدن اینه رها کرده میتونسته بره بگیره مال خودش را، متعمدن و يَدَعَهُ ترک کرده و نرفته دنبال اخذه، میتونسته بره بگیره، و هو یقدر و علا اخذه قادر بوده بر گرفتنه، فعلیه الزکات لکل ما مر به من السنین، برای هر سالی که گذشته باشه و میتونسته بگیره نگذشته عمدن نرفته بگیره زکات داره. یعنی روشن از ذیل و صدر و هم صدر غائب رو که ذکر کرده لایق داره علی اخذه هم قید کرده، در جواب هم که دیگه امر دائر مدار قدرت و عدم قدرت کرده که اگر قادر بر اخذ بود زکات داره، هر چی هم ترف بکنه دست مال در دست کسی که هست یا جایی که هست باز به هر سالش زکات شد، اما اگر قادر نبود زکات نداره. این روایت در همون باب تمکن هست، هم جلد 9 صفحه 94 نوشته. این روایت در سندش اشکال شده. اگر اینجور باشه که ما خوندیم عبدالله بن بکر انزراره، خب سند اعلایی درست هم هست، ولی اشکال شده که اینه، اشکالی که شده اینجا اینکه این روایت در تهذیب و استفسار که نسخ موجود به دست ما امروز در تهذیب، این نسخ چاپ شده آمده عبدالله بن بکیر امن رواه عن ابی عبدالله علیه السلام، امن رواه میشه مرسل، میشه مرسله ابن بکیر عبدالله بن بکیر، قهران میشه از مراسیل و مصطلحات هم مثلا حجت. ولی در وسائل که نقل کرده از تهذیب آمده عبدالله ابن بکیر ان زراره، نه امن روا. کلمه ان زراره و امن روا هم در نوشتن شبیه همه، خیلی وقتا اینا تصحیف میشه، اشتباه میشه، اون ناسخی که وارد نیست، اون اکثر این چیز نسخ هم اونه که استنساخ میگن لزوما وارد نیستن، میکنه اشتباه کرده ان زراره گفته امن روا یا برعکس. خب در نسخه وسائل، نسخه وسائل انزرار است، وسائلم از تهذیب نقل میکنه، نسخه تهذیب پیشش بوده. در وافی هم همینه، وافی هم باز نقل میکنه از تهذیب و استفسار این روایت، مرحوم فیض در وافی که خیلی هم دقیقه و دقت میکنه در نقل روایت، اونجا هم داره ان عبدالله بن بکیر انزرار است. وقت ممکنه گفته بشه خیلی خوب این تحافت نسخه، نسخه صاحب وسائل و وافی اونجوری بوده، این نسخه موجود ما اینجوریه، بالاخره تحافت و شک در این که امن رواه بوده مرسله ابن بکیره یا نه انزراره بوده معتبره، همین کافیست که روایت از اعتبار ساقط بشه، که البته اینجوری نیست، در حقیقت روایت میشه معتبر، نسخه وسائل و نسخه وافی حجت میشه. علتش اینه که این نسخه چاپ شده از کتب اربعه اینا که به ما از طریق معتبری نرسیده، نسخه چاپ شده اینها از باب اینکه اطمینان داره آدم نسخه که چاپ کرده این نسخه مثلا طبق اون اصل بوده، ملاک حجیت این اونچه که در نسخه چاپ شده هست اطمینانه، جایی که اختلاف نسخ باشه این اطمینان سلب میشه، ولی این نسخه ایده که مثلا اسلامیان چاپ کرده یا هر کی، این نسخه ایده که ما نرفتیم سند خاص نداره این نسخه تا صاحب کتاب یعنی صاحب تهذیب بشه، که خصوص به خلاف نسخه صاحب وسائل و نسخه وافی، صاحب وسائل و فیض در وافی، مجلسی در بهار، اینها نسخی که ازش نقل میکنن در کتابای خودشون، این نسخ را با اجازات معروف در تاریخ اجازات خود نسخه را میرسونن تا صاحب کتاب، یعنی در حقیقت اجازه میگرفتن هر نسخه را که ازش نقل میکردن، این نسخه را صحتش را از استاد خودشون اجازه میگرفتن، از شیخ خودشون، اونم از با همین سلسله اجازات معروف اصلا میخوندن اینا رو خیلی جاها، یا میگرفتن یا میخوندن یا تطبیق میکردن و اجازه نقل میگرفتن. این اجازات برای اینجا به درد بخوره، میشه اون نسخی که در نزد صاحب وسائل و صاحب وافیه یا صاحب بهاره دارای سند تعبدی است که حجیتش حجیت تعبدیه، نه از باب اطمینان، چون نقل کردن از شیخش که شیخش همین سلسله اجازات معروفه که از بزرگان طائفه هستن، علمای بزرگ اتقیا و فقها و اعلام و سندهای معتبر تا خود شیخ طوسی، اون سند سند حجت تعبدی است، نسخه چاپ شده حجیتش از باب اطمینان، اطمینان که زائل شد این از حجت میفته چون تحافظ شد در نسخ، این دیگه از حجت میفته، او بر حجت خودش باقی است، چون هر حجت تعبدی تا علم به خلافش نداشته باشیم حجت برای ما، او میشه سند تعبدی حجت و روایت میشه معتبر. پس روایت مرسل نیست، مسند عبدالله ابن بکیر انزراره است، چون نسخه تهذیب و استفساری که پیش شیخ خور بوده، پیش مرحوم فیض بوده، اینجوری بوده، چون نقل کردن از همون نسخه انزراره نقل کردن در وسائل، وافی هم فیض انزوراره نقل کرده سند را، یعنی اون نسخه‌ای که با سند معتبر با حجت تعبدی از اون راه سلسله اجازات در نزد صاحب وافی بوده یا صاحب وسائل انزوراره بوده، او حجت تعبدی است، برخلافش هم علم نداریم. اینی که چاپ شده است چون سند تعبدی نیست، این شما این نسخه از جایی از سندی نگرفتیم، از سلسله اجازه نگرفتیم، این از باب اطمینان حجت، هر چیز حجت باشه. بنابراین میشه اون سند سند معتبر و اونجا هم اطمینان به این نیست، چون اختلاف با اختلاف دیگه اطمینان به این پیدا نمیشه، اگر نگیم زنده به خلاف و به اشتباه این نسخه میاد اون حجت تعبدی حجت بود. البته اشکال دیگری در این سند هست، اون اشکالی که قبل گفتیم در روایات کی بود در باب غلات و غلات سدی، این رو شیخ طوسی در مبدع سند از با طریق خودش از علی ابن الحسن ابن فضال نقل میکنه. گفتیم در طریق شیخ و علی ابن حسن ابن فضال ابن زبیر هست، اون محمد ابن علی ابن زبیر، اون علی ابن محمد ابن زبیر هست که اونجا در اون اشکال میشد. اگه اون اشکال کسی قبول نداشته باشه که خیلی ها قبول ندارن و میگن اونم از اجلائه، از فقهائه، از مجامع، از محاور روایی ماست، روات ماست. خود مرحوم آقای خویی که این اشکال رو میکردن اخیراً دیدم در بعضی از نوشتجات ایشون این اشکال اینجوری سعی کردن حل کنن، گفتن این ابن زبیر گرچه توثیق نشده و در سند شیخ هست به روایات علی ابن حسن ابن فضال، ولی علی ابن حسن ابن فضال که از اصحاب کتب معتبره است در فقه، اکثر کتبش هم و رساله هاش هم شیخ طوسی به همین از طریق همین ابن زبیر نقل میکنه. خب طریق ابن زبیر، طریق شیخ به ابن فضال از این راه مورد خدشه قرار گرفته. ایشون میفرماد در این که نجاشی هم طریق داره به کتب علی ابن حسن ابن فضال، میگه در رجالش، ولی اینکه من کتب ابن فضال رو از این طریق نرفتم. در طریق نجاشی ابن زبیر نیست، اون طریق معتبره. چون میفرماد در اینکه کتب ابن فضال معروف بوده، اینا همون کتبه، من یه رساله ها و کتب دیگری نبوده، این همون کتبی است که شیخ طوسی به این طریق نقل میکنه و این کتب را نجاشی به اون طریق خودش نقل میکنه، اینا یه کتبه، میتونیم تعویض کنیم، سند مرحوم نجاشی رو برداریم بذاریم توی سند شیخ. اینو بهش میگن نظریه تعویض، تعویض سندی. این یکی از تطبیقات و مصادیق نظریه تعویض در باب رجال، قواعد رجال. چون کتب ابن فضال کتب واحدی بوده، مشخص بوده، معروف بوده، شیخ از این طریق نقل میکنه، شاید اون طریق هم داشته نگفته در مشیخ هست، در مشیخه یه چیزه، نجاشی از اون طریق نقل میکنه، طریق نجاشی، نجاشی رو کتب ابن فضال معتبره، همش ابن زبیر توش نیست، طریق شیخ توش، اونو برمیداریم جای این میذاریم، احتمال نمیدیم که اون یک کتب دیگه باشه غیر از این، همین کتبه. چون یه اینجور حرفی هم داره که این حرف در جای خودش قابل مناقشه، حالا کسی این حرف قبول بکنه باز درست میشه این روایات، ولی اینجور تعویض به این ترتیب، نظریه تعویض در رجال به این ترتیبی که ایشون اینجا در این مورد بین طریق یک نفر با طریق نفر دیگری انجام داده قابل قبول نیست. چون اولا کی گفت همه رسائل ابن فضال به نجاشی هم رسیده باشه؟ بعدم شاید نسخ مختلفی بوده، تو نسخه او این نبوده این روایت، احتمال اینکه نسخ مختلف بوده هست. بنابراین اینجور که ما علم پیدا کنیم همین روایاتی رو که شیخ طوسی نقل میکنه از کتاب حسن ابن علی ابن حسن ابن فضال، همین روایت هم تو اون کتبی رو که به عینه به همین جور تو کتبی رو که نجاشی با طریق درست خودش نقل میکنه بوده، که بتونیم اون رو برداریم جای این سند، این قطعه از سند بذاریم، این محرز نیست، احرازش بسیار مشکله اجمالا. حالا این سند از نظر منتها مبدعش که اشکال شد که این مرسله است، مرسل نیست. از نظر منتهاش چون از کتب ابن فضال، ابن زبیر در طریق شیخ هست، ابن فضال از اون نظر میشه قابل اشکال بشه برای کسی که ابن زبیر رو معتبر یعنی توصیف شده ندانه. اینم روایت اول از این دسته دوم. روایت دوم روایت عیسی ابن القاسمه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل اخذ مال امرأته فلم تقدر عليه عليها زکاته. مردی اموال همسر خودش گرفته، مالی داشته، مال زکری بوده، درهم بوده، دینار بوده، بهش پس نمیده، زن هم قدرت نداره بگیره، لم تقدر عليه، آیا زکات حالا باید پرداخت کنه؟ عليها زکاته. قال عليه السلام انما هو على الذي منعها، یعنی بر ایز بر زن زکات نیست، بلکه بر اون شوهر است که منع کرده مالش از او باید که زکاتش پرداخت. خب حالا این زیدش که علی الذی منعها درش بحثه که یعنی اون چرا مکلف باشه، ولی استدلال به این بخششه، به مفهوم، به این قسمتشه که بر زن نیست. در این مقدار، در این مقدار صریح روایت که زنی که مالک ماله، چون لا تقدر علی ماله فلم تقدر علیه، امام گفته لیس علیه زکات، بلکه بر اون دو مالک، بر شوهره که منعش کرده است. اینم پس عنوان لم تقدر علیه، عدم قدرت شده اینجا موضوع نفی زکات، ولذا از روایت دسته دومه. این روایت هم از نظر سند گفته شده معتبر نیست، چون در سندش علی ابن سندیه و این علی ابن سندی به این عنوان علی ابن سندی توثیق نشده. اصلا به این عنوان در کتب، در رجال شیخ و فهرست شیخ و رجال نجاشی وارد نشده. چرا؟ در کشی آمده به عنوان علی ابن اسماعیل، بعد گفته ان نصر ابن صباح انه قال علی ابن اسماعیل ثقتون و هو علی ابن سندی لقب اسماعیل به سندی، که اگر این توثیق نصر ابن صباح را قبول کنی، مخصوصا این که این علی ابن اسماعیل در روایت هم هست، علی ابن سندی هم هست، هم در روایت ما در یک طبقه اتحاد طبقه دارن، راوی و مروی و انشون یکیه غالبا یا دائما، ولذا خیلی از رجالیون گفتن این دو یکیه. کشی هم که داره نقل میکنه از نصر ابن صباح این روایت، خودش هم ظاهرا این رو قبول داره که شیخ اینو یکی، ولی نقل نمی که در مقام توثیق که انه نقل میکنه، اونم که ثقه است، پس این علی بن زندی هم میشه ثقه. اگه کسی این رو قبول کنه، خب این روایت هم سندش میشه معتبر، و الا نه. روایت بعدی معتبره عبدالعزیز، یا روایت عبدالعزیز قال سألت ابا عبدالله عن الرجل یکون له دین ایزکیه قال کل دین یدعه یدعه هو الى اراده اخذه علیه زکاته و ما کان لا یقدر على اخذه فلیس علیه زکاته لیس فیه زکاته. باز امام سوال از دین سوال کرده، امام گفته اگه قادر اخذ کنه زکات واجب، اگه قادر نیست زکات نداره. روایت هم از در سند معتبره مگر اولش، باز این رو شیخ طوسی از علی ابن الحسن ابن فضال به طریق خودش نقل میکنه که درش ابن زبیر، بحث ابن زبیر اینجا هست. اینا این روایت هم در همون جلد 9 و همون صفحه 96 و 95 و 90 همون باب تمکن. روایت دیگر، آخرین روایت از این دسته، معتبر عمر ابن یزیده عن ابی عبدالله علیه السلام، هم عمر و هم یزید معتبرم هست. قال لیس فی الدین زکاتون الا ان یکون صاحب الدین هو الذی یؤخره فاذا کان لا یقدر على اخذه فلیس علیه زکاتون حتی یقبضه. این همون روایت گذشته است که صاحب دین اگه میتونه دینشی بگیره، عمدن ول کرده، رها کرده، متعمدن، شاید هم بخواد زکاتش فرار کنه، یکی از راه های فرار از زکات همین بوده، میگه علیه زکات. اما اگر نه میتونه لا یقدر علا اخذه، زکات نداره. اینم در همون باب روایتش هم معتبره. از این روایت استفاده میشه واقعا چقدر زکات مهم بوده پیش اصحاب ائمه، پیش خود ائمه. ولی متاسفانه حالا بیرون رفته از اهمیت دادن متشرعه شیعه. متاسفانه اصلا مجموع روایت زکات رو که انسان حالا شما دارش یواشاش میبینید میخونه، میبینه واقعا در رابطه با زکات ما یه مقداری بیتوجهی کردیم. اینقدر حساسیت بوده هم پیش متشرعه و اصحاب ائمه، هم خود ائمه نسبت به زکات. هر مالی رو که داشتن زود بحث زکاتش مطرح میکردن، سوال از زکاتش یه مقدار مال میذاشتن کنار، مهریه بوده، نفقه بوده، نفقه خانواده بوده، زکات داره یا نداره. اینقدر مسئله زکات مهم بوده و حساسیت بوده هم پیش خود ائمه هم پیش اصحاب ائمه. ولی متاسفانه این به تدریج کم شده در میان مخصوصا شیعه، کل مسلمانای جهان مخصوصا شیعه ها که دیگه بیشتر. خلاصه اینم دسته دوم. پس دسته دوم از روایات عنوان لا یقدر و یقدر داره، غائب را یا اصلا نداره مثل این دوست روایت، یا اگرم داشته باشه قید زده که غائب لا یقدر و علا اخذه، عدم قدرت را اخذ کرده مثل اون روایت زراره.